بسم الله الرحمن الرحیم. به همه برادران و خواهران عزیز که در این جلسه صمیمی و با صفا حضور دارید خوش آمد عرض می کنم و سالگرد پیروزی در جبهه خرمشهر و برگردوندن خرمشهر به پیکر خونین کشور به وسیله دلاوران مؤمن ارتش و سپاه و نیروهای جانبرکف بسیج، این حادثه بسیار مهم و موندگار رو به همه رزمندگان، به همه ایثارگران، به خانواده همه شهیدان و جانبازان تبریک عرض می‌کنم. و امروز این سالگرد مبارکتر و فرخنده‌تر شده است به خاطر اینکه با روز آغاز امامت و ولایت مولای ما، سید ما، حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، و عجل الله تعالی فرجه الشریف مقارن شده و امیدواریم که این ملت، این کشور همیشه مشمول برکات ادعیه زاکیه اون بزرگوار و توجهات عطوفانه این مولای کریم بوده باشد. این مسئله خرمشهر از دور فقط یک حادثه تاریخی است که برای ملت ایران هیجان آور و افتخار آمیز است، ولی از نزدیک این قضیه شبیه یک معجزه بزرگ بود. اون وقتی که رژیم عراق با تشویق دولت‌های دشمن انقلاب به مرزهای ما حمله کرد، هدفگیری دقیقی کرده بود. خرمشهر قدم اول بود و قدم بسیار مؤثر از این هدفگیری. هدف اونها به طور خلاصه این بود، با خودشون فکر کرده بودن با پیروزی انقلاب ایران اولا نیروهای مسلحی ندارد که از مرزها دفاع کنند، ثانیاً یک سامان اداری و اجتماعی درستی ندارد تا بتوانند از کشور و منافع ملی دفاع کنند. در دنیا هم که طرفداری نداشت انقلاب، یک طرف آمریکا بود، دشمن پر از حقد و کینه علیه انقلاب، چون انقلاب سلطه آمریکا را بر این کشور از بین برده بود، پر بودند از غضب و کینه بر انقلاب اسلامی و نظام اسلامی. یک طرف هم شوروی سابق بود، اون هم یک جور دیگر با دلایل دیگری علیه انقلاب بود. این دو ابرقدرت که در ده‌ها مسئله با هم اختلاف داشتند، در دشمنی با ایران با یکدیگر اتحاد کلمه داشتند و هر دو به رژیم عراق صمیمانه و با همه وجود کمک کردند. ناتو و قدرت‌های اروپایی به عراق کمک کردن، هواپیما دادن، بمب دادن، تانک دادن، وسایل شیمیایی دادن، هلیکوپتر دادن، موشک دادن. اروپای شرقی که اون روز زیر سیطره حکومت شوروی و وابسته به او بود، هر چه که عراق خواست به او دادن. یعنی یک طرف عراق بود با حمایت آمریکا، حمایت شوروی، حمایت ناتو، حمایت ورشو که همون پیمان اروپای شرقی و کشورهای بلوک کمونیسم، حمایت دولت‌های عربی منطقه، پول، سلاح، امکانات، مشاور نظامی، هر چه که دولت بغداد برای رسیدن به هدف‌های خود در این حمله احتیاج داشت، بی‌دریغ در اختیار او قرار دادن. این یک طرف قضیه. یک طرف نظام جمهوری اسلامی، آمریکا با او بد و لحظه شمار برای اینکه این نظام از بین برود. شوروی با او بد، اروپایی ها با او هیچ گونه رابطه ای نداشتند و هیچ دلسوزی براش نداشتند. دولت های مرتجع هم یک جور دیگر. امکانات مالی کشور بسیار ضعیف، نیروهای مسلح نامنسجم، وسایل نظامی بعضی کهنه و فرسوده، بعضی منتظر قطعه‌ای که به اون نمی‌فروختن، قطعه به ما نمی‌دادن. هواپیما داشتیم، قطعه نداشت. تانک داشتیم، قطعه نداشت و به ما نمی‌فروخت. دنیا نمی‌فروخت. در داخل هم هیچ چی تولید نمی‌شد. از این وسایل تقریبا هیچ چی تولید نمی‌شد. حالا شما ببینید این دو دولت، دو کشور در مقابل هم، طبیعت قضیه چیست؟ طبیعت قضیه همونی است که عراق پیش بینی کرده بود. با یک حمله بیان، اول خرمشهر رو بگیرن، بعد بیان اهواز رو بگیرن، بعد دزفول رو بگیرن، خوزستان رو جدا کنن، بعد حالا شروع کنن چانه زنی. خوزستان رو که دیگه پس ندن، تا آخر منابع نفتی کشور را در اختیار بگیرن، بعد هم دولت انقلاب رو بنشونن پای میز مذاکره از موضع ضعف و ذلت. این نقشه رژیم عراق بود و نقشه رژیم عراق نبود، نقشه دنیا بود، نقشه آمریکا و شوروی بود. در قدم اول یک پیشرفتایی پیدا کرد رژیم عراق، آمدن تا 13-14 کیلومتری اهواز هم رسیدن. به خرمشهر که نزدیکتر به مرز بود خواستن حمله کنن و حمله کردن. اونجا دچار مانع شدن. علت هم این بود که نیروهای مردمی، جوانهای مؤمن، مرد و زن انقلابی وارد میدان شدن. یعنی اینجا انقلاب شروع کرد خود رو نشان دادن. در نزدیکی اهواز هم زمینگیر شدن. اونجا نیروهای مسلح، ارتش، پشت سر هم نیروهای مردمی مثل کوه در مقابل اینها ایستادن. این اولین تودهنی بود که به اونها زده شد. اما غم دل ملت ایران رو گرفته بود. چرا؟ چون هزاران کیلومتر از خاک کشور زیر چکمه دشمن بود. بنده در اون ماهای اول جنگ در همون مناطق بودم، میرفتم، هم وضع مردم، هم وضع نیروهای مسلح. نیروهای مسلح عازم و جازم بودن اما غمگین بودن. به تدریج شروع شد عظمت نیروهای مردمی خود رو نشان دادن. سپاه پاسداران به سرعت شروع کرد خود رو سازماندهی کردن. نیروهای مردمی و بسیج مردمی به تدریج سازمان پیدا کردن، یعنی اون جوهر انقلاب و جوهر ایمان شروع کرد در این میدان خطر خود رو در اراده انسانها، در عمل انسانها، در قدرت مدیریت انسانها نشان دادن. دنیای سیاسی با ما چه کرد؟ مثل سازمان ملل و امثال اینها، اینا شروع کردن از همه دنیا فشار آوردن که بنشینید با عراق مذاکره کنید، جنگ را، مقاومت را متوقف کنید. این یک نقطه عبرتی است. جوانهای ما رو این نقاط خیلی تکیه کنن. ما یک دولت تازه کاری که 2 سال است روی کار آمده و با چنین حمله سنگینی مواجه شده، هزاران کیلومتر زمین ما رو از جنوبی ترین نقطه تا شمالی ترین نقطه همسایگی با عراق دشمن آمده، در خاک ما مستقر شده. در این حال به ما میگفتن بیایید مذاکره کنید. مذاکره از موضع ضعف، مذاکره از موضع ذلت، مذاکره همراه با دست پر حریف در چانه زنی. اون روز اگر مذاکره صورت می گرفت که یه عده از سیاسیون همون روز به امام فشار می آوردن که بنشینید مذاکره کنید، اگر مذاکره می شد عراق اولا از بخش عمده این خاک مطمئنا خارج نمی شد. یعنی تا امروز بدانید اگر امام اون روز تسلیم مذاکره می شد، تا امروز همچنان خوزستان و خرمشهر و شاید بسیاری از مناطق دیگر زیر چکمه نیروهای متجاوز بیگانه بود بدون تردید. اما امام ایستاد. امام، منطق امام این بود که وقتی متجاوز در خاک ماست و با دست پر دارد ما را تهدید می کند، ما مذاکره نمی کنیم. مذاکره اون وقتی است که دشمن از تمام خاک ما خارج بشه، اون وقت ما قادر خواهیم بود مذاکره کنیم. این منطق امام بود. یعنی همین حقیقتی که امروز یه عده‌ای ناجوان مردانه اون رو ندیده میگیرن. اون روز یک عده‌ای از جمله همون روسیاهان فراری از کشور که امروز به دامن آمریکا و اروپا و جاهای دیگه پناه بردن، اون روز همینا در داخل کشور بودن. مرتب فشار می آوردن با روزنامه، رادیو تلویزیون هم دست اونها بود، از طرق مختلف در محافل سیاسی فشار می آوردن که امام باید مذاکره کنه. هیئت‌های بین المللی هم مرتب می آمدن ایران که مذاکره کنیم. امام با الهام از همون بینش روشن، ایمان راسخ، توکل به خدا و قدرت اراده ایستاد. گفت وقتی ما توانستیم سرزمین هامون رو پس بگیریم، اون وقت وقت مذاکره است. امروز وقت مذاکره نیست. عملا هم همینجور شد. در یک چنین شرایطی که غم دلها را فرا گرفته است، رجزخانی های عراق همه دنیا رو پر کرده است، نیروهای ما از کمترین امکانات مادی برخوردار نیستند. واقعا این که میگم کمترین امکانات مادی، این یک حقیقتی است. یعنی دقیقا همین جور بود. من فراموش نمی کنم یکی از سرداران و فداکاران اون روز که امروز هم به حمدالله در همین جلسه حضور دارن، آمدن پیش ما اهواز. اینا چند قبضه خمپاره میخواستن که بتوانن برن یه قدری در مناطق جلوتر ایستادگی کنن، مبارزه کنن، و کسی نبود که به اینها این چند قبضه خمپاره رو بده. ما برای سیم خاردار مشکل داشتیم. برای گلوله مشکل داشتیم، برای آرپیجی مشکل داشتیم، تانگ و نفربر و اینها که به جای خود، در همه چیز مشکل داشتیم. اونچه که در اختیار ملت ایران بود، اون عبارت بود از یک اراده قوی و نشاط همه جانبه‌ای که برخواسته بود از ایمان، از آگاهی. اینو داشتیم. اینی که امام فرمودن خرم شهر را خدا آزاد کرد، یعنی این. این جوانهای مؤمن از ارتش و سپاه، خوب یاد شهید عزیزمان شهید صیاد شیرازی رو گرامی بداریم. خیلی از فرماندهان اون روز به حمد الله امروز زنده و سرحال و مشغول انجام وظیفن، بعضی هم به شهادت رسیدن. این شهید و همکارانش در سپاه و در ارتش یک مجموعه توانایی رو تشکیل دادن، عملیات امام رضا، عملیات فتح المبین، بعد عملیات بیت المقدس. به تدریج کارایی انقلاب را، کارایی یک ملت مؤمن را، کارایی اسلام را در این منطقه بسیار خطیر مقابل چشم همه گرفتن. هیچ کس در دنیا باور نمی کرد که نیروهای مسلح ما بتوانند خرمشهر را پس بگیرند. خرمشهر رفته بود. همین مناظری که شما امروز می بینید در جنین اسرائیلی ها با تانگ به وجود می آورند، شبیه همین را در خرمشهر ما به وجود آوردند. جوانهای ما البته مقاومت کردند. مدتی اینها رو پشت در نگه داشتن، همینطور که حالا این مرد عزیزمون پدر شهید جهان آرا اینجا گفت، حدود 40 روز یا بیشتر این جوانهای مؤمن و نیروهای مسلح ما توانستن ارتش عراق رو تودهنی بزنن و پس بزنن، ولی بالاخره بسیاری شهید شدن و خرمشهر غصب شد از ملت ایران. وقتی که نیروهای مسلح ما در بیت المقدس با تدبیر، با روشنبینی، با اراده برخواسته از ایمان، با توکل به خدا، با استفاده از همه امکانات، یعنی یک جزئی امکانات را هم نگذاشتن هدر برود، با تکیه به خود و نیروی خود و اعتماد به خدای متعال حرکتشون رو شروع کردن، هیچ کس در دنیا باور نمی کرد که خرمشهر رو بتوانن اینها آزاد کنن، اما توانستن. وقتی ما اعلام کردیم که خرمشهر را پس گرفتیم، تا یکی دو روز خبرگزاری های دنیا حاضر نبودن این خبر را پخش کنن، با چشم تردید نگاه می کردن. اما این اتفاق افتاد، آخر هم همه مجبور شدن اذعان کنن و بیش از 15,000 اسیر عراقی در این عملیات رزمندگان ما گرفتن و به اردوگاه های اسرا و عقب جبهه فرستادن. با توانایی ایمان و توکل، با اعتماد به خدا، البته خرمشهر آزاد شد، اما بسیاری از سرزمین‌های ما همچنان در زیر پای دشمن بود. مهران هنوز در دست دشمن بود، نفتشهر در دست دشمن بود، صدها شهر و روستای ما در طول مرز مغصوب بود. باز در همین خلال اون کسانی که حاضر نبودند برای انقلاب، برای منافع این کشور یک قدم بردارن، فقط بلد بودن نق بزنن و علیه انقلاب بهانه‌گیری کنن. اینها باز فشار می آوردن که جنگ رو تمام کنید. اگر اراده قوی و مصمم امام نبود، مطمئنن جنگ جز با پیروزی دشمن تمام نمی شد. امام ایستادن. همین نفس‌های خبیثی که اون روز این وسوسه ها رو در کشور میدمیدن، امروز هم باز بعضیشون سر بلند کردن همون حرفا رو تکرار میکنن که چرا بعد از فتح خرمشهر آتش بس رو قبول نکردی. بعد از فتح خرمشهر هنوز بخش عظیمی از سرزمین های ما، مرزهای ما، شهرهای ما، مردم ما در اختیار رژیم متجاوز بودن. تهدید بالای سر مرزهای ما بود، دشمن از همه طرف تجهیز می شد. باید شر دشمن از سر مرزها کم می شد. این یک بینش خردمندانه بود. اون روز همه دلسوزان کشور از مسئولین نظامی و غیره این منطق را برای همه اثبات می کردن. امام یک انسان منطقی بود و تصمیم گرفت و عمل کرد و به فضل پروردگار توانست ملت ایران را سرفراز کند. اون کسانی که به عزت مردم ایران اهمیت نمی دن، به استقلال کشور اهمیت نمی دهن، به شرف و کرامتی که این ملت برای اون ارزش قائل است اهمیت نمیدن، اون روز امروز در طول سالها همیشه با توصیه های ناجوان مردانه خود، بزدلانه خود سعی کردن ملت ایران رو ذلیل کنن و ضعیف کنن. همیشه هم تکیشون به این است که آقا ما که نمیتونیم، ما که نمیتوانیم. در دل خودشون ضعف موج میزند، این ضعف را به ملت ایران نسبت میدهند. در دل خودشون قوه ایمان و فروغ ایمان نیست، این را به مردم مؤمن نسبت میدهند. این جفای به این مردم مؤمن است. ملت ما ثابت کرده اونجایی که پای شرف، پای کرامت، پای دفاع از ارزش‌های کشور، ارزش‌های والای اسلامی در میانه از همه توان خود استفاده می‌کند و دشمن را مغلوب می‌کند. بعضی خیال میکنن وقتی گفته میشود تکیه بی ایمان، تکیه بی ایثار، معناش این است که خودتون رو برای فدا شدن دیگه آماده کنید. نه، تکیه بی ایمان معناش این است که با ایمانی که در دل انسان هست، با اتکال و اتکایی که به خدا هست، همه نیروهای انسان به کار بیفتد. این نیروها میتوانن علم بیافرینن، می توانن تجربه بیافرینن، می توانن تولید کنن، می توانن پیچیده ترین صنعت ها رو به وجود بیاورن، همچنانی که به وجود آوردن. ما از اول انقلاب هر جا به ایمان منتکی کردیم، هر جا به احکام اسلام عمل کردیم، در اونجا پیروز شدیم، چه در جبهه علم، چه در جبهه سیاست، چه در کارهای اقتصادی، چه در کارهای نظامی. اونجایی که شکست خوردیم، اونجایی که پا در گل موندیم، اونجایی که ضعیف شدیم، اونجایی که از اسلام فاصله گرفتیم، این رو دشمن خوب فهمیده است. دشمن راز پیروزی ما در خرمشهر و خرمشهرها رو به چشم دید، فهمید این ملت اگر پرچم اسلام را، پرچم ایمان را برافراشته نگه داره، در همه میدانها پیروز خواهد شد. سعی کردن این پرچم را سرنگون کنند. امروز تلاشها برای این است. امروز همه تلاش آمریکا و همه دستگاه و جبهه استکبار سعیشون اینه که عنصر قدرت و قوت و مقاومت را از ما بگیرند، یعنی ایمان را، یعنی اتکاء به نفس را، یعنی امید را، یعنی اتحاد را. میخوان اینا را در ما تضعیف کنن. ملتی که ایمان نداشته باشد، ملتی که اتحاد نداشته باشد، ملتی که مایوس باشد، امیدی به آینده نداشته باشد، این ملت خب پیداست که در همه میدانها شکست خواهد خورد. در سیاست هم شکست میخوره، در اقتصاد هم شکست میخوره، در سازندگی کشور هم شکست میخوره. اینا میخوان اینا رو از ما بگیرن. اولین ضربه‌ای که میزنند این است که ملت رو از خودش مایوس کنند. امروز یه عده‌ای متاسفانه کارشون شده این، هی دشمن رو بزرگ کنن، هی خود را کوچک کنن، هی عظمت دشمن را به چشم افراد و به رخ همه بکشن، هی بگن ما که نمیتونیم، ما که نمیتونیم. یعنی ما هم بایستی در هاضمه استکبار جهانی بریم هضم بشیم مثل بقیه خیلی از کشورها و دولت ها. اشتباه کردن، اونا خودشون ضعیفن، اونها خودشون از درون پوکند، یا پوک بودن یا پوک شدند. لذت های دنیا اونها را پوک کرده است، دنیا طلبی اونها را بی ارزش و بی هویت کرده است. خیال میکنن همه مثل اونها، همه مثل خودشونن. نخیر، این ملت تواناست، این ملت امیدوار است. بی خود دل ملت رو نلرزانن، هی نگن ما نمیتوانیم، هی نمیگن نگن ما قدرت حرکت نداریم. چرا؟ این ملت قدرت حرکت دارد، این ملت اسلام دارد، این ملت ابزار و وسیله بسیار مؤثر ایمان را دارد، این ملت اتحاد حقیقی و قلبی خود را با مسئولین کشور دارد. رشته اتحاد مقدسی که با پیوندهای ایمان و عاطفه محکم شده، در کمتر جایی از دنیا هم شبیه این رو می شود پیدا کرد. این ملت این رو داره. ما به فضل پروردگار خواهیم توانست، ما مشکلات برطرف می کنیم، ما می توانیم دشمن رو سر جای خودش بنشانیم. دشمن هرچه هم از لحاظ ابزار نظامی قوی باشد، در مقابل یک ملت منسجم، یک ملت مؤمن، یک ملت دارای امید به آینده، هیچ غلطی نمیتوانه بکنه. ما باید به وظایفمون عمل کنیم، ما باید به وظایفمون عمل کنیم، ما مسئولین، دولت باید به وظایف خود عمل کنه، قوه قضاییه باید به وظایف خود عمل کنه، مجلس باید به وظایف خود عمل کنه. هر کسی امروز از وظیفه اصلی خود سرپیچی کند، خود رو به کار دیگری مشغول و سرگرم کند و از انجام وظیفه شانه خالی کند، خیانت کرده است و دچار لعنت ابدی خواهد شد. ما باید اون روح اسلامی را در خودمون، ما مسئولین باید زنده نگه داریم. روح اشرافیگری رو بیاندازیم دور. سودجویی و ثروت طلبی و دنبال منافع شخصی دویدن و تجمل پرستی ها و امثال اینها رو با بایستی از دست و پای خودمون این بندها و این رشته ها رو باید باز کنیم. اگر گرفتاری های ما در بخشی حل نشود یا حل نشده است، علتش اینهاست. اینها رو باید اصلاح کنیم. یک عده‌ای خودشون با دست خودشون به پای خودشون رشته هایی رو میبندن و گره هایی رو به وجود میارن، خودشون رو از قابلیت استفاده برای این ملت و آرمان های این ملت میاندازن، بعد هم اسلام را، نظام اسلامی را، احکام اسلامی را متهم میکنن. از این ناجوانمردی بیشتر؟ بعضی در دل خودشون احساس ضعف میکنن یا چشم غره های آمریکا اونها رو میترسونه یا وعده های آمریکا و امثال آمریکا دل ضعیف و ناتوان آنها رو به خود جذب میکنه، میکشن به سمت آمریکا، اون وقت ملت رو متهم میکنن. جوانان مؤمن و مدیران با ایمان و با صفای کشور را متهم میکنن که اینا نمیتوانن، ناچاریم بریم با آمریکا، تسلیم آمریکا بشیم. این کسانی که دم از مذاکره با آمریکا میزنن، اینها یا الفبای سیاست را بلد نیستن یا الفبای غیرت را بلد نیستن، یکی از این دوتاست. در حالی که دشمنی اینجور اخم میکنه، اینجور متکبرانه حرف میزنه، اینجور به ملت ایران اهانت میکنه، تصریح میکند که میخواهد علیه این نظام و علیه این کشور و منافع این کشور اقدام بکنه، یه عده‌ای بنشینن اینجا ذلیلانه زبونانه که ببینیم حالا چه کار کنیم، بریم نریم، نزدیک بشیم با ایشون صحبت کنیم، درخواست کنیم، خواهش کنیم. این اهانت به غیرت مردم ایران و اهانت به عزت مردم ایرانه. این نشانه بی‌غیرتی است، این سیاست مداری نیست. سعی میکنن یک رنگ و لعابی از فهم سیاسی به کار خودشون بدن، نه، این درست ضد فهم سیاسی است. ملت ایران آرمانهایی دارد، مقاصدی دارد. در دنیا هر کسی به این مقاصد احترام بگذارد، هر کسی به ملت ایران احترام بگذارد، نظام جمهوری اسلامی رو قبول بکند، ملت ایران با او مثل یک طرف برابر و مساوی وارد میدان مذاکره، معامله، همه چیز شده. در طول زمان ما با شوروی هم ارتباطات داشتیم، با اروپا هم ارتباطات داریم، با همه دنیا ارتباطات داریم. مسئله آمریکا این است که آمریکا این هویت اسلامی و ملی را قبول ندارد، اینو به زبان داره میاره. چرا نمیفهمن یک عده‌ای از مدعیان سیاست و فهم؟ جای تأسف است واقعا. با چنین کسی که اینجور صریحا میگوید که میخواهم علیه نظام اسلامی و علیه خواست ملت ایران میخواهم فعالیت کنم، عمل کنم، بودجه میگذارن برای براندازی، ارتباط با این خیانت است، مذاکره با این طرف خیانت است، هم خیانت است هم حماقت است. از خداوند متعال می‌خواهیم که همه ما را هدایت کند. از خداوند متعال می‌خواهیم همه ما را هدایت کند، دلهای ما را به نور معرفتش روشن کند. برکات وجود مبارک ولی از ارواح فدا را بر سر همه ما گسترده بدارد. ما را از سربازان و جانبازان و فدایان و اون بزرگوار و خدمتگزاران و اون بزرگوار قرار بدهد. ملت ایران را سربلند بفرماید، رزمندگان عزیز و ایثارگران عزیز را مشمول برکات خود قرار بدهد. السلام علیکم.